بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه، سال جدید رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و انشاءالله ماهای پیش رو هم سرشار باشه از شادی و آرامش برای شما و عزیزانتون. از مؤسسه سروای باران، از سرکار خانم اوسانلو و همه دوستان و همکارانشون سپاسگزارم که زحمت این دوره رو بر عهده گرفتن و قراره که انشاءالله دوره چهارم کلاس دبیری رو در خدمت این عزیزان باشیم. امیدوارم که در خدمات فرهنگی و معنوی به جامعهمون توفیق الهی رفیق راهشون باشه. داستان دبیری رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به بیت 143. بنا رو بر این میذارم که دوستان فایل های قبلی رو گوش دادن یا در کلاس های قبلی بودن، دیگه من به بحث قبلی اشاره نمی کنم. ماجرا از این قرار بود که دقوقی هفتن از اولیاء خداوند رو در ساحل یک دریا در هنگام غروب آفتاب دید و بعد پیش اونها رفت و وقتی که اونها دقوقی رو دیدند از او خواهش کردند که به عنوان امام جماعت جلو اونها وایسه، با هم دیگه دو رکعت نماز بخونن و خداوند رو عبادت کنن. از اینجا شروع می کنیم و ابیات رو با هم دیگه می خونیم. یه بار میخونم بعد برمیگردم کلمات و جملات رو توضیح میدم و بعد در نوبت سوم با شرح و بسط بیشتری بعضی از مطالب رو توضیح میدم. پیشرفتن دقوقی رحمت الله علیه به امامت. این سخن پایان ندارد تیز دو، هین نماز آمد دقوقی پیش رو. ای یگانه هین دوگانه برگزار، تا مزین گردد از تو روزگار. ای امام چشم روشن در صلا، چشم روشن بایدی در پیشوا. در شریعت هست مکروه ای کیا، در امامت پیش کردن کور را. گرچه حافظ باشد و چست و فقیه، چشم روشن به وگر باشد سفیه. کور را پرهیز نبود از قذر، چشم باشد اصل پرهیز و حذر. او پلیدی را نبیند در عبور، هیچ مؤمن را مبادا چشم کور. یا هیچ مؤمن را مبادا چشم کور. کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون می شود. جز به آب چشم نتوان شستنان، چون نجاسات بواطن شد عیان. چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. ظاهر کافر ملوث نیست زین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. این نجاست بویش آید 20 گام، وان نجاست بویش از ری تا به شام. بلکه بویش آسمان ها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. اون هفت ولی خداوند از دقوقی خواستن که بیاد جلو و عنوان امام جماعت قرار بگیره و با همدیگه نماز بخونن. این سخن پایان ندارد تیز دو، هین نماز آمد دقوقی پیش رو. این سخن یعنی سخن قبلی که مولانا مشغول شرح و تفسیر اون بود و این تعبیر این سخن پایان ندارد خیلی پرتکراره در مثنوی و بارها به کار رفته و مولانا وقتی که از شرح و توضیح یک مسئله دیگه واقعا خسته میشه و فکر مونه خیلی از بحث داره دور میفته یا اینکه مخاطب ممکنه حرف او رو متوجه نشه، با جمله این سخن پایان ندارد بحث رو جمع میکنه و برمیگرده به موضوع اولی. تیز دو یعنی با سرعت بدو، با شتاب بدو، در واقع خطاب هست به دقوقی. هین نماز آمد دقوقی پیش رو. ای یگانه هین دوگانه برگزار، تا مزین گردد از تو روزگار. یگانه یعنی انسان بی نظیر، انسان تک. دوگانه یعنی نماز دو رکعتی، یعنی دو رکعت نماز. این تعبیر معمولا برای نماز صبح استفاده میشه به خاطر اینکه در بین نمازهای روزانه نماز صبح تنها نمازیه که دو رکعته. اما خب در اینجا میدونیم که الان زمان صبح نیست و قبلا مولانا صریحا به ما گفت که در زمان غروب آفتاب این ملاقات اتفاق افتاد، بنابراین دوگانه نمیتونه به معنی نماز صبح باشه. ناگزیر باید این دوگانه رو به معنی نماز مستحبی بگیریم. عموم نمازهای مستحبی به جز نماز وتر در مجموعه نماز شب همه دو رکعتی هستن. دوگانه برگزار، یعنی دو رکعت نماز اجرا کن، دو رکعت نماز رو برگزار کن. تا مزین گردد از تو روزگار، مزین یعنی آراسته، مزین گشتن یعنی آراسته شدن. اگر این تعبیر تعبیر شاعرانی نباشه و مولانا آگاهانه اون رو استفاده کرده باشه، خیلی تعبیر شگفت‌آوریه. دو رکعت نماز بخون تا روزگار از تو آراسته شود. گویا نظر مولانا اینه که نماز اگر به درستی انجام بگیره و شخص خالصانه و آگاهانه و عاشقانه نماز بخونه، وجود او باعث آراستگی زمانه میشه، باعث آراستگی روزگار میشه. یعنی نماز راستین نمازی است که در واقع در جامعه به عنوان یک صاحب این نماز، برگزار کننده این نماز، به عنوان یک پدیده شکوهمند و زیبا و آراسته در نظر گرفته میشه که وجودش باعث آرایش زبانه خودش میشه. ای امام چشم روشن، در صلا چشم روشن بایدی در پادشاه. صلا یعنی نماز، صلات اونت هست شده از آخرش، ایدر یعنی اینجا. کلمه بسیار پرتکراری است در متون دوره اول زبان فارسی، یعنی در قرن چهارم و پنجم. از قرن پنجم که عبور میکنیم به تدریج از میزان کاربرد این کلمه کم میشه، دیگه تو قرن هفتم و هشتم خیلی به شکل نادر به کار میره و در مثنوی هم چندان پرکاربرد نیست. ایدر یک کلمه قدیمیه به معنی اینجا، و پیشوا در اینجا به معنی امام جماعته، به معنی مطلق رهبر و مطلق پیشرو و قائد نیست. ای امام چشم روشن، در نماز چشم روشن باید داشته باشه امام. از اینجا یک بحث خیلی مهم مولانا آغاز میکنه و اون بحث اینه که امام جماعت باید چشمش روشن باشه. چشمش روشن باشه یعنی بینا باشه، یعنی کور نباشه، نابینا نباشه. در شریعت هست مکروه کیا، در امامت پیش کردن کور را. شریعت در اینجا به معنای فقه، به معنای مطلق دین نیست و تازه به معنای مطلق فقه هم نیست. در بعضی از مذاهب فقهی امام جماعت شدن شخص نابینا مکروهه، که الان خدمت شما عرض میکنم. در شریعت هست مکروه کیا، کیا یعنی پادشاه، یعنی بزرگ، اینجا یعنی ای فلانی، ای مخاطب من، ای دقوقی. در امامت پیش کردن کور را. اگر به صفحه بعدی نگاه بکنید، اینجا من از قول آقای دکتر شهیدی، روحشون شاد باشه، این مطلب رو در واقع آوردم. ولی قبل از اون لازمه که به این نکته اشاره کنم که در عموم ابواب فقهی و در عموم مسائل فقهی یک بخش خاصی به نابینایان اختصاص داده شده. استاد محمد جعفر لنگرودی که روحشون شاد باشه، بر اساس منابع مثل جواهر در روی این موضوع اینطور نوشتن: در فقه در همه ابواب متعرض حکم اعما شده اند. اعما یعنی نابینا. در همه ابواب فقهی یک توجهی به مسئله نابینایان شده. او یعنی نابینا به توصیف مبیع میتواند عقد بیع واقع سازد. یعنی شخص نابینا کالا رو نمیبینه، ولی اگر کالا رو دقیقا براش توصیف کنن، او صلاحیت داره که در واقع خرید و فروش انجام بده و معامله کنه. لآن در مورد اعما نیست، زیرا مشاهده نمیتواند بکند. امام جماعت میتواند بشود. اینو بعدن توضیح میدم. ذمی کور آیا باید جزیه بدهد؟ یعنی یک مسلمان، یک غیر مسلمانی که نابیناست باید خراج و مالیات بده به حکومت اسلامی؟ این محل خلافه. اعما از جهاد معاف است، ولی از حج کردن معاف نیست. در جهاد او را نکشند، عمد او در جرائم خطا محسوب میشود. حکم قصاص بر وی روان است نزد اکثر متأخران. این رو از کتاب بسیار مهم مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد اول صفحه 490 برای شما آوردم. همونجوری که در نقل قول دیدید، نمونه هایی از در واقع احکام فقهی نابینایان رو شادروان لنگرودی آورده بود. یکی از مسائل فقهی درباره نابینا اینه که آیا شخص نابینا میتونه امام جماعت بشه یا نه. در مذاهب مختلف فقهی اسلامی این مسئله معرکه آراست، یعنی از مسائل خلافی هست در فقه اسلامی و نظر واحدی درباره اون وجود نداره. آقای دکتر سید جعفر شهیدی درباره امامت در واقع نابینا اینجور نوشتن: در الفقه علی المذاهب الاربعه، یک کتاب خیلی معروفیه در واقع مقایسه نظرات چهار تا فقیه بزرگ دنیای اهل سنت. در الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است حنفیان گویند امامت کور مکروه است مگر آنکه افضل قوم باشد، یعنی درست نیست که شخص کور امام جماعت باشه مگر اینکه در بین اون گروه هیچ کسی از او فاضل‌تر و با تقواتر وجود نداشته باشه. شافعیان گویند کراهتی ندارد، یعنی از نظر شافعیان هیچ مشکلی نیست، امام جماعت میتونه نابینا باشه. مالکیان گویند کراهتی ندارد اما امامت بینا افضل است. از نظر فقه مالکی مکروه نیست امامت جماعت در واقع شخص نابینا، ولی اگر شخص بینا امام جماعت بشه بهتره. و حنفیان گویند مکروه است اما در فقه شیعه امامیه ترجمه عبارت جواهر الکلام این است: سزاوار است امام کور نباشد، به نقل از جواهر الکلام جلد 13 صفحه 391. و عبارت عروت الوثقی یکی از کتابهای معروف فقهی اینه، چنین است: بل الاولا عدم و امامت کل ناقص للکامل، شایسته اینه که هیچ انسان ناقصی از جهت جسمی ناقص العضو در واقع امام یک شخص کامل العضو نشه، به نقل از شرح مثنوی جلد 4 صفحه 324. خب همجور که دیدید دوستان عزیزم، در همه مذاهب فقهی یک حکم واحد درباره این موضوع وجود نداره. بعضی از مذاهب میگن مکروهه، بعضی ها میگن مکروه نیست. و مولانا به هر حال به خاطر اینکه از اهل سنت هست و از جهت فقهی جزء گروه حنفی ها به حساب میاد، طبیعتا در اینجا مطابق نظر حنفیان رأی خودش رو داده و اون اینه که امام جماعت شدن نابینا مکروهه. اما اینو عرض کنم، در این حالی که مولانا متعلق به دنیای حنفی هاست از جهت فقهی، ولی حقیقتا عظمت او به حدی است که در قالب هیچ کدوم از این مذاهب فقهی نمی گنجه. این یه بحث دیگه است که انشالله یه وقتی خدمت شما عرض میکنم. این چیزی که اینجا مولانا آورده من شخصا نتونستم در منابع فقهی پیداش بکنم. مولانا میگه اگرچه کور حافظ باشه، چست باشه و فقیه باشه، باز هم بهتره که امام جماعت بینا باشه حتی اگر سفیه باشه. خیلی حرف عجیبیه واقعا. الان من نتونستم پیدا بکنم که کدوم فقها دقیقا نظرشون اینه که یک بینای سفیه از جهت امام جماعت شدن بر یک نابینای فقیه برتری داره. اما طبق بیتی که مولانا داره میگه دقیقا همینجوره، یعنی اگر شخصی که در جمع هست و نابیناست حافظ قرآن باشه، با سواد باشه، حدیثدان باشه، علم فقه رو بدونه و فاضل باشه به معنای واقعی کلمه، فقط به خاطر نابینا بودن بهتره که امام جماعت نشه و یک شخص سفیه بی سواد نادان ولی دارای چشم بینا بهتره که او امام جماعت باشه. علتش رو مولانا در بیت بعدی مشخص میکنه: کور را پرهیز نبود از قذر، چشم باشد اصل پرهیز و هنر. علت این که شخص نابینا نباید امام جماعت بشه اینه که شخص نابینا از پلیدی ها پرهیز نمی کنه. قذر یعنی پلیدی و نجاست. اگر داخل کوچه، داخل خیابون یا هر جای دیگه آلودگی و پلیدی باشه، شخص نابینا چون نمی بینه اون آلودگی رو، لباسش و بدنش به اون آلودگی می خوره و بعد دیگه با لباس آلوده و نجس نمیشه نماز خوند. بنابراین شخص نابینا به خاطر نجس بودن لباسش یا تنش ممکنه هم نماز خودش و هم نماز مأمومان خودش رو باطل کنه. چشم باشد اصل پرهیز و حذر. حذر یعنی پرهیز کردن و فاصله گرفتن. اینجا منظور پرهیز کردن از نجاست. او پلیدی را نبیند در عبور، هیچ مؤمن را مبادا چشم کور. انسان نابینا در هنگام عبور، در هنگام گذشتن از خیابان و کوچه پلیدی ها رو نمیبینه. کور ظاهر در نجاسه ظاهر است، کور باطن در نجاسات سر است. نجاسه یعنی نجاست و سر در مصرع دوم یعنی باطن، یعنی درون. مولانا بلا فاصله میره سراغ تعبیر این مسئله و میگه وقتی که میگم انسان نابینا نمیتونه نجاست رو ببینه، منظورم نجاست ظاهری نیست، منظورم نجاست باطنیه. از اینجا معلوم میشه که مولانا اساساً راجع به نابینایی چشم صحبت نمیکنه. او داره درباره کوردلی و نابینایی دل صحبت میکنه. به خاطر اینکه شخصی که چشمان بدنش نابیناست این نهایتاً تنش و لباسش نجس میشه. اما کسی که چشم باطنش کوره، درون او آلوده میشه به رذیلت هایی مثل دروغ و حرص و حسادت و کبر و خشم و کینه و نفرت. این نجاسه ظاهر از آبی رود، آن نجاسه باطن افزون می شود. رود یعنی از بین می رود. نجاست ظاهری رو با یک آب، با یک شستن می تونیم پاکش کنیم، اما نجاست درون به این سادگی ها پاک نمی شه، بلکه لحظه به لحظه بیشتر می شه. جز به آب چشم نتوان شستنان، چون نجاسات بواطن شد عیان. بواطن جمع باطن، نجاسات بواطن یعنی نجاست های درونی. اگر نجاست‌های درونی ما آشکار بشن، یعنی ما درون پلید و نجسی داشته باشیم، با آب ظاهری، با آب چشم و چاه نمیتونیم اونا رو پاک کنیم. با آب چشم باید پاکش کنیم. منظور از آب چشم آبی است که بر اثر آگاهی و توبه و تحول از چشم انسان جاری میشه. از اینجا مولانا به یک بحث دیگه میرسه و اون بحث نجاست کافره. چون نجس خوانده است کافر را خدا، آن نجاست نیست بر ظاهر ورا. در قرآن کافر رو نجس خونده، طبق این بیت در واقع، و به نظر مولوی این نجاست بر ظاهر کافر نیست، یعنی در بدن کافر نیست. خدمت شما دوستان عزیزم باید عرض کنم که اینی که مولانا میگه که خداوند در قرآن کافر رو نجس خونده، این در واقع به نظرم یه خطایی برای مولانا پیش اومده، و اون خطا اینه که در قرآن هیچ سخنی از نجس بودن کافر به میون نیومده. کلمه نجس فقط یک بار در قرآن به کار رفته به شکل نجس، اون هم در مورد مشرکانه، نه درباره کافران. و این کلمه دیگه به هیچ شکل دیگری در قرآن به کار نرفته، همین یه بار هست در سوره توبه آیه 28. آیه رو هم برای شما نوشتم، میتونید ببینید. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. قطعا مشرکان نجسن، بنابراین نباید به مسجد الحرام نزدیک بشن. شادروان آقای دکتر شهیدی در به مسئله فقهی نجاست مشرک یا نجاست کافر اینطور نوشتن: فقیهان سنت و جماعت و شیعه را خلاف است که کافران نجاست ظاهری دارن یا باطنی. سوال اینه که وقتی در قرآن گفته شده که مشرکان نجسن، آیا منظور اینه که روح اونها و فکر اونها نجسه، یا منظور اینه که بدن فیزیکی اونها هم نجسه؟ خب فقهای مسلمان درباره این مسئله اختلاف نظر دارن. علمای شیعه را اجماع است که کافر نجس عینی است. یعنی اجماع فقهای شیعه اینه که کافر بدنش هم نجسه، یعنی در واقع بدن او خیس باشه و ما به بدن او دست بزنیم، دست ما نجس میشه. همجوری که مثلا به بدن سگ یا به بدن مردار یا به بدن خوک در واقع دست بزنیم. از نظر فقهای شیعه کافر نجس عینی، مثل سگ و مثل خوک و مثل مردار. اما فقهای عامه، یعنی فقهای اهل سنت، مشرک را نجس معنوی می‌دانند. نظرش اینه که بدن کافر تمیزه ولی روح او و باطن اوست که کثیفه. اما قوله تعالی انما المشركون نجس فالمراد به نجاسات المعنویه التي حكم بها الشارع و لیس المراد ان ذات المشرک نجسه کنجاست الخنزیر، از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه. معنای این جمله عربی اینه که سخن خداوند در قرآن که میگه مشرکان نجسن، به این معناست که اونها از جهت معنوی نجسن، از جهت باطنی نجسن، و منظور این نیست که ذات و بدن مشرک نجسه مثل در واقع خوک. خب ولی به نظرم میرسه که مولانا در اینجا مرتکب این اشتباه شده و به جای مشرک از کلمه کافر استفاده کرده، و در مثال دوم هم نظر خودش رو مشخص کرده. معلوم میشه که نظر او مثل نظر شیعه نیست، یعنی او بدن کافر رو نجس نمیدونه. از نظر او نجاست کافر نجاست باطنیه. آن نجاست نیست بر ظاهر ورا، ظاهر کافر ملوث نیست زین، آن نجاست هست در اخلاق و دین. ملوث یعنی آلوده و پلید و کثیف. ظاهر یعنی بدن. بدن کافر آلوده نیست. نجاست کافر در اخلاق و در دین اوست. دوستان عزیزم، انشالله فکر میکنم هفته بعد یه مقداری راجع به این موضوع صحبت کنم، ولی الان به اختصار عرض میکنم که این مسئله نجس بودن مشرک یا نجس بودن کافر یکی از مسائل خیلی شگفت‌آور در فرهنگ اسلامیه و به خاطر تفسیرهای متفاوتی که از مسئله کفر و شرک شده خیلی دامنه در واقع مصادیق این دوتا کلمه هم گسترده شدن. کسانی که نظرشون اینه که کافر کسیه که در واقع فروع دین رو اجرا نمی کنه، یعنی نماز و روزه و اینها رو اجرا نمی کنه و اینها رو کافر می دونن، در واقع به این نتیجه می رسن که اگر کسی نماز یا روزه نخونه و حتی مسلمان باشه نجسه. کسان دیگری هستن که ترک فروع دین رو در واقع معیار کفر به حساب نمی گیرن، ولی میگن اگر کسی منکر ضروریات دین باشه و اصول دین رو در واقع مثل توحید و نبوت و معاد اینها رو انکار بکنه کافره، اونها طبیعتاً این قبیل افراد رو نجس میدونن. کسان دیگری که گمان میکنن هر غیر مسلمانی کافره، حتی اگر از اهل کتاب باشه و یهودی یا مسیحی باشه، اونها در واقع اهل کتاب رو هم نجس میدونن. و کسان دیگری هم هستن که اهل کتاب رو کافر نمیدونن، کسانی رو که اصلاً به خداوند و به هیچ دینی اعتقاد ندارن اونها رو کافر میدونن. بنابراین خیلی دامنه این ماجرا وسیع میشه و درباره اون اظهار نظرهای خیلی فراوانی میشه و به نظرم یکی از مسائلی است که فقهای ما باید عمیقاً درباره اون فکر کنن و این مسئله رو حل کنن. به نظرم یکی از مسائلی است که باعث وهن در واقع اسلام هست و خیلی مایه سرشکستگی اندیشه اسلامی است. من خودم به خاطر اینکه دانشجویان خارجی خیلی زیاد دارم، بارها پیش اومده که دانشجویان خارجی من پیش من اومدن و گفتن که ما مهمون یک دوست ایرانی بودیم و متوجه شدیم به هر چیزی که دست میزنیم مادر اون دانشجو اون چیز رو میبره و میشوره و بعد وقتی پرسیدیم چرا، به ما گفتن که شما از نظر ما نجس هستید و برای این دستتون به هر چیزی که بخوره باید شسته بشه. خب خیلی انسان از این مسائل واقعا احساس سرشکستگی و خجلت میکنه و به نظرم زمانی اون رسیده که راجع به این موضوعات درست‌تر صحبت بشه و معنای اون آیه قرآن هم درست‌تر فهمیده بشه، مخصوصا در فقه شیعه که بدن کافر و مشرک رو هم نجس میدونن و اصلا کافر رو نجس عینی در واقع به شمار میارن و این مطلب خیلی مهمیه که باید بهش توجه بشه. خب دوست عزیزم، از ابیات فارغ بشیم. در این ابیاتی که خوندیم مولانا به چند تا مطلب مهم اشاره کرده بود. یکی بحث نماز خوندن بود که چون در ابیات بعدی باز به این موضوع میرسه، من در اونجا چند جمله راجع به نماز و عبادت از نگاه مولانا صحبت خواهم کرد. اینجا دیگه راجع به این موضوع صحبت نمی کنم. مطلب دوم راجع به امام جماعت شدن کور هست و ترجیح بینا بر نابینا که موضوع اصلی بحث امروز ما همینه و تقریبا شاید بیشتر وقتمون یا همه وقتمون به همین موضوع اختصاص خواهد داشت. مسئله بعدی راجع به پلیدی ظاهری و پلیدی باطنی هست که گمان نمی کنم امروز به این بحث برسیم. و مطلب بعدی هم راجع به کافر هست که کافر واقعا در فرهنگ اسلامی به چه معنایی است و در طول تاریخ کلمه کافر چه تحولات معنوی رو پشت سر گذاشته و به کجا رسیده. اینها رو ما باید با هم دیگه صحبت کنیم. ببخشید من دو تا بیت هم نخوندم. این نجاست بویش آید 20 گام وان نجاست بویش از ری تا به شام. این نجاست یعنی نجاست ظاهری و آن نجاست یعنی نجاست باطنی. بوی نجاست ظاهری حد اکثر 20 گام میره، ولی بوی بد نجاست باطن تا شهرها و کشورهای دیگر هم سرایت میکنه. بلکه بویش آسمانها بر رود، بر دماغ حور و رضوان بر شود. حور یعنی زنهای بهشتی، رضوان هم در واقع یکی از کسانی است که در بهشت است. و منظور از حور و رضوان به طور کلی میتونه ملائکه باشه یا میتونه بهشتیان باشه، ولی به هر حال داره راجع به ملکوت و آسمانها صحبت میکنه و میگه بوی بد باطن تا آسمانها هم میره. خب با این توضیحاتی که خدمت شما دوستان عزیزم عرض کردم، اجازه بدید که بریم سراغ اولین بحثی که برای امروز در نظر گرفتم. خب دوستان عزیزم، عنوان بحث من هست کوری و کوردلی از نگاه مولانا. مسئله ناتوانی جسمی یا کمتوانی جسمی یا معلولیت یکی از مسائل مهم در زندگی ما انسان هاست. به دلایل گوناگون که امروز بر اثر علم خیلی از این دلایل رو تونستیم پیدا بکنیم، ممکنه افرادی به شکل مادرزاد گرفتار آسیب هایی مثل نابینایی، ناشنوایی، گنگی، لکنت، لنگی، فلج و امثال اینها بشن و چه بسا هم خودشون یک عمر با درد و رنج زندگی بکنن و هم اطرافیانشون رو به زحمت بندازن. و البته فراوان پیش میاد که کسی سالم به دنیا میاد ولی بعداً بر اثر یک حادثه‌ای دچار یک نوع معلولیت میشه. از دیرباز راجع به این معلولیت ها سخنان خیلی زیادی گفته شده و متاسفانه و هزار بار متاسفانه چه بسا معلولان عزیز مورد انواع قضاوت ها و انتقاد ها قرار گرفتن. در بعضی از فرهنگ ها وقتی به تاریخ مراجعه می کنیم می بینیم که معلول ها رو شوم می پنداشتن و چه بسا این معلول ها رو دور می انداختن، یعنی از خانواده طردشون می کردن و اونها رو در کوه و بیابون میگذاشتن یا توی خیابون ها و کوچه ها میگذاشتن. گاهی اوقات معلول ها رو زندانی میکردن، در بعضی از فرهنگ ها اونها رو قربانی میکردن در پای خدایان یا در پای بت ها یا برای خداوند و گاهی اوقات هم اونها رو بیرحمانه میکشتن. یک نمونه خیلی معروف از چنین برخورد هایی با معلول ها که البته خیلی هم معلول نیست در واقع، برخوردی است که سام نریمان پهلوان بزرگ ایرانی با فرزند خودش زال میکنه. زال وقتی که به دنیا میاد موی سر و صورت او، موی بدن او و سر او سفیده و سام با دیدن موی سفید نوزاد خودش به شدت وحشت زده میشه و گمان میکنه که یک گناه بزرگ مرتکب شده و بعد احساس سرشکستگی میکنه و این بچه رو شوم میپنداره و مهر پدری رو کنار میگذاره، این بچه رو میبره در دامنه کوه رها میکنه به امان خدا و برمیگرده. اگر خواستی داستان تولد زال رو در شاهنامه فردوسی بخونید. قضاوت‌های اخلاقی و اجتماعی درباره معلول‌ها و برخورد‌های نادرست با اونها یکی از واقعیات تلخ در دنیای انسانیه. خوشبختانه با پیشرفت علم و فرهنگ مخصوصاً در کشورهای پیشرفته نگاه بسیاری از مردم به پدیده معلولیت دگرگون شده و برای معلولان امتیازها و حقوق ویژه‌ای رو در نظر گرفتن. هدف از این کارها اینه که معلول‌ها بتونن از حیث تحصیلات و شغل و درآمد در وضعیت مناسبی قرار بگیرن و از رفاه و راحتی نسبی برخوردار باشن. از طرف دیگه در اینجور جوامعی افراد از همون کودکی یاد میگیرن که با معلول‌ها باید چطور رفتار کنن تا حرمت و عزت نفس معلول‌ها رو حفظ کنن. مسئله اصلی اینه که نقص جسمی در بسیاری از اوقات به عنوان نقصی در انسانیت تلقی شده، یعنی گمان کردم که هر کس که از جهت جسم ناقصه نقصی در چشم او یا در گوش او یا در زبان او یا در یکی از اعضای تن او وجود داره او از حیث انسانی هم ناقصه. این سخن واقعا از بنیاد غلطه و ما به هیچ وجه نباید گمان کنیم که نقص جسمی باعث نقصی در انسانیت شخص میشه و نباید فکر کنیم هر کسی که از حیث جسمی ناتوانه از حیث عقلی یا از حیث روحی یا از حیث انسانی هم ناقصه. بی هیچ گمانی افراد سالم و معلول از حیث انسانی کاملا برابرند و چه بسا افرادی که معلولیتی دارن از جهتی در جهات دیگری بسیار توانا و نیرومند باشند. استیون هاوکینگ یک نمونه عالی این موضوعه. طه حسین، ابوالعلا معری، هلن کلر، بتهوون و صدها در واقع نابغه دیگه در زمینه علم، در زمینه هنر، در زمینه مسائل معنوی و روحی و در بقیه مسائل نشون میدن که چطور افراد میتونن علارغم تمام محدودیت هایی که نقص جسم بر اونها تحمیل میکنه به درجات بسیار بالایی در زمینه های گوناگون برسن. دوستان عزیزم، این نکته نشون میده که ضرب‌المثل عقل سالم در بدن سالمه لزوماً درست نیست. من قبول دارم که اگر ما ورزش کنیم، تغذیه خوب داشته باشیم و بدن سالمی داشته باشیم، حالمون خیلی بهتر میشه و میتونیم رشد کنیم. ولی لزوماً اینجوری نیست که هر کسی که بدن سالمی داره حتماً عقل سالمی هم داره. فراوان میبینیم کسانی رو که بدنی سالم و ذهنی عقل دارن و در مقابل کم نیستن کسانی که بدنی معلول و ذهنی توانا و روحی بلند دارن. یکی از مسائلی که خیلی باید بهش توجه بکنیم اینه که بازتاب نگاه نادرست جامعه به پدیده معلولیت در زبان دیده میشه. در بسیاری از زبانها به ویژه در زبان شکرین فارسی تحت تأثیر نگاه نادرستی که به پدیده معلولیت وجود داره لغات و تعبیرات و ضرب المثل های ویژه‌ای به وجود اومده. بسیاری از این عناصر دارای بار معنایی منفی هستند. برای نمونه در زبان فارسی تعبیراتی مثل نانکور، آبکور، بختکور، کورانه، کورکورانه، کور و کبود و نظایر اونها وجود داره که نگاه تحقیرآمیز جامعه ما به پدیده کوری رو نشون میده. مولانا هم بارها از این قبیل تعابیر استفاده کرده و در مواردی با لحن تحقیرآمیز درباره نابینایان صحبت کرده. اگرچه از بافت کلام مولانا ما میتونیم به روشنی بفهمیم که سخن او ناظر به کوردلیه نه ناظر به نابینایی، ولی با این حال به نظر من سخن او میتونه برای یک نابینا آزاردهنده باشه. برای نمونه به این بیت ها توجه کنید: پای نابینا عصا باشد عصا، تا نیفتد سرنگون او بر حصا. حصا یعنی ریگ و شن و اینها. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. گر نبینایان بودندی و شهان، جمله کوران مرده اندی در جهان. نزد کوران کشت آید نه درود، نه امارت، نه تجارت ها و سود. به نظر من یکی از کارهای مهم در دوران جدید اینه که ما در کنار تغییر نگاهمون به مسئله معلولیت، پالایش زبان رو هم آغاز کنیم و هر لغت و تعبیر و کنایه و مثل و حکایتی که دارای بار منفی نسبت به یکی از معلولیت هاست اون رو کنار بگذاریم و از زبان خودمون حذفش بکنیم. این مقدمه کوتاه رو ازش میگذاریم و میرسیم به بحث خودمون راجع به نابینایی. تعدادی از مهمترین معلولیت ها به چشم برمیگردن. بیماری ها و آسیب های گوناگونی درباره چشم هست که البته در صدر اونها نابینایی یا کوری کامل قرار داره، ولی در کنار کوری بیماری ها و نقص هایی مثل دوبینی، شبکوری، کوررنگی، پیرچشمی، تنبلی چشم و نظایر اونها هم وجود دارن. همه اینها میتونن باعث بشن که شخص معلول به نظر برسه و البته من در این بحث بیشتر از کلمات کوری یا نابینایی استفاده میکنم. مولانا فراوان درباره نابینایی و نقص‌های دیگر مربوط به چشم صحبت کرده. کلماتی مثل کوری، کور، نابینا، نابینایی، اعما، اما، احول، اعرج، اعور، ضریر و نظایر اونها حدود 1000 بار در آثار مولانا به کار رفتن. مقایسه سخنان مولانا درباره نابینایی با سخنان حافظ به خوبی نشون میده که چقدر بسامد این مسئله در آثار مولانا بالاست. در دیوان حافظ مجموعاً کمتر از 10 بار راجع به نابینایی و کوری صحبت شده، کمتر از 10 بار. و همین سخنان اندکم به نظر من نکته چندانی راجع به مسئله نابینایی مطرح نمی کنن. ولی مولانا از جنبه های مختلف به این مسئله نگاه کرده و مطالب خیلی زیادی رو راجع به اون مطرح کرده. در مثنوی چند تا داستان وجود داره که قهرمانان اونها یا یکی از قهرمانان اون داستان ها اشخاص نابینا هستن، مثل داستان شهر کلان، زاهد نابینایی که موقع تلاوت قرآن بینا می شد، کور و سگ، گدای کور، استاد و شاگرد احول و نظایر اونها. تحلیل این داستان ها میتونه نکته های جالبی رو درباره نابینایی از نگاه مولانا برای ما آشکار بکنه. از طرف دیگه مولانا اشاره های فراوانی به عناصر مربوط به نابینایان داره، مثل عصای نابینا، عصاکش، دلیل، قائد، در واقع اون کسی که همراهی میکنه نابینا رو، گدایی کردن از طریق کوری، کسب و کار نابینایان، ثواب راهنمایی کردن نابینا، شبکوری، کوردلی، مشکلات افراد نابینا و مسائلی از این دست داره. جمع آوری و تحلیل همه اینها واقعا میتونه یک مقاله ارزشمندی حدود 50 صفحه رو به نظر من پدید بیاره، که البته من بخش زیادی از این کار رو انجام دادم، ولی خب امروز قصد ندارم که بحث رو به شکل کامل عرض کنم چون از زمان ما در واقع خارج میشه. در ادامه به چند نکته مهم راجع به نابینایی و کوری از نگاه مولانا اشاره میکنم. اولین مطلبی که میخوام خدمت شما عرض کنم راجع به ملعون بودن ناقصه. جمله معروفی وجود داره که میگه ناقص ملعون است، کل ناقص ملعون، هر ناقصی لعنت شده است. در نگاه نخست ممکنه به نظر برسه که منظور از ناقص کسیه که نقص جسمانی داره و مثلا نابینا یا ناشنوا یا فلجه، و واقعا وقتی به متون گذشته هم نگاه میکنید متوجه میشید که بیشتر افراد در واقع این تصور رو دار که انسانی که فلج به دنیا میاد یا معلولیتی داره، این انگار که لعنت شده، انگار که گناهی مرتکب شده، انگار که یک موجود شوم هست. اما به نظر مولانا منظور از این جمله فهم و نظر ناقصه. مولانا در این باره اینطور میگه: کل ناقص ملعون، یعنی کل نظر و فهم ناقص ملعون. منظور از جمله کل ناقص ملعون اینه که هر نظر و فهم ناقصی ملعونه. دقت میکنید؟ در واقع مولانا اینجا ناقص رو صفت شخص نمیگیره، صفت نظر و فهم شخص میگیره. وگرنه ناقصان چشم ظاهر مرحومند، ملعون نه اند. برخان لیس علی الاعما حرج، نفی حرج و نفی لعنت و نفی عتاب و غضب کرد. اینی که در قرآن گفته بر نابینا گناهی نیست، مولانا میگه این جمله قرآنی نفی حرج و نفی لعنت و نفی عتاب و غضب از نابینایان میکنه. در جای دیگری از مثنوی مولانا جمله کل و ناقص ملعون رو اینجور تفسیر میکنه: از نظر او ناقص کسیه که عقلش ناقص باشه. نقص جسمی مخصوصا اگر مادرزادی باشه امری اختیاری نیست. بنابراین ما نمیتونیم درباره امری که اختیاری نیست حکم اخلاقی کنیم و یا قضاوت اجتماعی داشته باشیم و در واقع اون رو خوب یا بد بدونیم. ولی تکمیل عقل یک امر اختیاریه. انسان میتونه با تلاش و با آموزش و با کوشش خودش رو از نقصان عقل رهایی ببخشه. با این اوصاف اگر کسی ناقص عقل بمونه ملعونه، به خاطر اینکه نقص جسمی مخصوصا در زمانهای قدیم عموما در واقع بی اختیار انسان پدید می اومد و عموما قابل درمان هم نبود، و از این جهت شایسته نیست که ما چنین کسی صاحب چنین نقصی رو ملعون بدونیم. اما ناقص بودن عقل در اختیار ماست تا حدود خیلی زیادی. اگر عقل ما ناقصه ما مقصریم در این باره، چون ما میتونیم از طریق مطالعه، از طریق تأمل، از طریق تفکر، از طریق آموزش، از طریق کلاس و از راه‌های متفاوت و متعددی عقل خودمون رو کامل بکنیم. بنابراین ملعون بودن ناقص در جایی است که اختیار وجود داشته باشه نه اجبار. چون که ملعون خواند ناقص را رسول، بود در تأویل نقصان عقول. زان که ناقصتن بود مرحوم رحم، نیست بر مرحوم لایق لعن و زخم. نقص عقل است آن که بدرنجوری است، موجب لعنت سزای دوری است. چرا؟ زان که تکمیل خردها دور نیست، لیک تکمیل بدن مقدور نیست. کفر و فرعونی هر گبر بعید، جمله از نقصان عقل آمد پدید. بهر نقصان بدن آمد فرج، در نبی که ما علی الاعما حرج. همجور که در بیت اول این قطعه دیدید مولانا میگه که چون که ملعون خواند ناقص را رسول، معلوم میشه که مولانا جمله کل و ناقص ملعون رو حدیث نبوی میدونه و بر این باوره که پیامبر اسلام این سخن رو گفته. ولی قطعا این سخن مولانا نادرسته و این جمله هیچ گونه سندی نداره. در متون قبل از قرن 4 و 5 واقعا این جمله رو نمیشه پیدا کرد. شادروان فروزانفر هم که خیلی تحقیق کرده که سندی برای این جمله پیدا بکنه، از المنهج القوی و شرح خواجه ایوب قدیمی‌تر رو نتونسته پیدا بکنه. شادروان دکتر شهیدی درباره این جمله اینطور نوشتن: به این دلیل از آقای دکتر شهیدی مطلب رو نقل می‌کنم که ایشون واقعا یک فقیه و یک حدیث شناس و یک قرآن شناس برجسته بودن و اشراف خیلی خوبی به متون روایی داشتن، بنابراین میشه به حرف این مرد بزرگ اعتماد کرد. ایشون نوشتن: مرحوم فروزانفر در احادیث مثنوی آن را، یعنی این جمله رو، به همین صورت از شرح خواجه ایوب و از المنهج القوی آورده است. در امثال و حکم مرحوم دهخدا آمده از کل و ناقص ملعون. و بعد استاد شهیدی خودش اینطور اظهار نظر میکنه: ظاهر این است که این جمله مثلی است سایر، نه حدیث. یعنی یک ضرب المثل، حدیث نیست. تا آنجا که تتبع کردم در کتاب‌های حدیث شیعه و اهل سنت و جماعت سندی برای این گفته نیافتم. تنها در وسائل شیعه در باب آداب تجارت سه روایت آمده است که لا تعامل زا آهت و انهم ازلم شیء. به هر حال به نظر میسه که این جمله حدیث نیست و دارای سند معتبر نیست. مولانا در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که نابینایی جسمی از رحمت خدا دور نیست، اما کوری ناشی از حرص که مایه نقصان واقعیه و عذر صاحب اون به هیچ وجه پذیرفته نمیشه. کوری کوران ز رحمت دور نیست، کوری حرص است کان معذور نیست. چارمیخ شه ز رحمت دور نه، چارمیخ حاسدی مخفور نه. این نکته اول. برم سراغ نکته دوم. نکته دوم عنوانش گذاشتم ما هیچ ما نگاه. به نظر مولانا انسان چیزی جز نگاه نیست. اگر نگاه رو از انسان بگیریم، چیزی جز مقداری گوشت و پوست و استخون برای انسان باقی نمیمونه. ولی از این سخن نباید اینجور نتیجه بگیریم که هر که نابیناست و ظاهراً چشم نداره فاقد نگاهه. منظور مولانا از نگاه بلند پروازی و دریادلیه و قانع نشدن به پستی‌ها و حقارت‌هاست. مولانا به این میگه نگاه: ای به صورت ذره کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین. تو نه ای این جسم، تو آن دیده ای، وارهی از جسم گر جان دیده ای. این بیتو بشنوید دوستان. آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست. انسان چشمه، از چشم که بگذاریم دیگه انسان یه مقداری گوشت و پوسته مثل بقیه حیوانات. آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست، هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. اگر میخواییم بفهمیم ما کی هستیم، به جهان نگاه کنیم و ببینیم در جهان چه میبینیم. هر کسی متناسب با چشم خودش، یعنی متناسب با سطح فکری و سطح شخصیتی خودش، در جهان چیزهایی رو میبینه. از آنچه که میبینیم میتونیم بفهمیم که ما واقعا در چه مرحله‌ای هستیم. اگر در این جهان فقط پستی و حقارت و فرومایگی میبینیم، شکی وجود نداره که ما انسان پست و حقیر و فرومایه‌ای هستیم. اگر در این جهان موهبت و برکت و عظمت میبینیم، معناش اینه که در وجود ما برکت و موهبت و عظمت موج میزنه. واقعا این بیت‌ها درخشانند، خیلی خیلی عمیقند و باید خیلی در اونها تأمل کرد. آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست، هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. کوه را غرقه کند یک خم زنم، چشم خم چون باز باشد سوی یم. یک ظرفی رو در نظر بگیرید که زیرش سوراخ شده و به دریا وصل شده و اونو گذاشیم روی آب دریا. شما اگر تا روز قیامت از درون این ظرف آب بردارید، آبش تموم نمیشه. از طریق آب داخل این ظرف میشه یک کوه رو از بین برد، به خاطر اینکه چشم این ظرف به دریا باز شده. وقتی که مولانا میگه ما هیچ ما نگاه، منظورش اینه که نگاه ما اگر باز شده باشه به روی برکات هستی و موهبت‌های هستی، اون وقت ما دریادل میشیم، بخشنده میشیم و به هیچ وجه از خالی شدن و از تنگ دست شدن و از فقیر شدن نمی هراسیم. کوه را غرقه کند یک خم ز نم، چشم خم چون باز باشد سوی یم. چون به دریا راه شد از جان خم، خم با جیهون برآرد اشتلم. یک ظرف کوچیکی که یک سوراخ داره و وصل شده به دریا، میتونه بر رودخانه جیهون که در کتابهای قدیمی نماد یک در واقع در آب زیاد و آب بزرگ هست، برتری پیدا بکنه. در جای دیگه مولانا میگه نگاه درست اونه که باعث عمل بشه. یعنی نگاه واقعی نگاهی است که به دنبال خودش عمل و تلاش و کوشش بیاره. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم لا مردمک. مردمک یعنی چشم انسان. مردم یعنی انسان چیزی جز مردمک نیست. انسان چیزی جز نگاه نیست. اما کدوم نگاه؟ اون نگاهی که ما رو به عمل برمی‌انگیزه، اون نظری که ما رو به سوی کوشش حرکت میده. و در جای دیگه مولانا میگه نگاه راستین اونه که خداوند رو ببینه و انسان رو به سلوک به سوی خداوند برانگیزه. آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن استان که دید دوست است. چون که دید دوست نبود کور به، دوست کو باقی نباشد دور به. از سخنان مولانا درباره نگاه به روشنی میشه بفهمیم که او به هیچ وجه به چشم و به نگاه ظاهری توجه نداره. شخص بینایی که ترسو و تنبل و خسیس و ناتوانه فاقد نگاهه و انسان نابینایی که دریادل و بلند پروازه دارای نگاهه. یه داستان دیگر مولانا در مثنوی آورده که در دیوان شمس هم اونو به زیبایی تمام به شعر کشیده. طبق این داستان مولانا میگه چشم واقعی اونه که بتونه نور خداوند رو ببینه، وگرنه چشم به درد نمیخوره. زاهدی را گفت یاری در عمل کم گری تا چشم را ناید خلل. گفت زاهد از دو بیرون نیست حال، چشم بیند یا نبیند آن جمال. گر ببیند نور حق خود چه غم است، در وصال حق دو دیده چه کم است. ور نخواهد دید حق را گو برو، این چنین چشم شقی گو کور شو. مطلب سومی که میخوام درباره نابینایی و کوری به شما عرض کنم راجع به کوردلیه، یعنی راجع به نابینایی واقعیه. انسانهای ظاهرگرا معمولاً در سطح ظواهر پدیده ها متوقف میشن و از حقیقت مسائل غفلت میکنن. این موضوع رو ما در فقه به خوبی میتونیم ببینیم. انشاءالله من امیدوارم یه بحث مفصلی راجع به این موضوع حتما در آینده فراهم کنم. اگرچه در فقه در واقع راجع به خدا، راجع به انسان و راجع به جهان، یعنی راجع به جهانبینی دینی هیچ صحبتی نمیشه و تمام اونها مفروض گرفته میشن، ولی ما از طریق یک مهندسی معکوس میتونیم با بررسی آرای فقهی فقها مبانی انسان شناختی، مبانی جهان شناختی، مبانی هستی شناختی و مبانی اخلاقی در واقع فقها رو پیدا کنیم. خود فقهای بزرگ به صراحت میگن نحن نحکم به ظواهر، ما به ظواهر توجه میکنیم، ما با باطن و با درون کاری نداریم، به خاطر اینکه درون از حیطه در واقع نگاه و نظر ما به صورت کلی غایبه و ما هیچ دسترسی به درون انسان ها نداریم. بنابراین ظاهرگرایانه ترین نگاه به منظومه دینی نگاه فقهیه و شما وقتی که به فقه نگاه میکنید و مجموعه سخنانی که در فقه راجع به انسان وجود داره بررسی میکنید به این نتیجه میرسید که گویا در فقه هیچ گونه شأنی برای روان و برای روح انسان قائل نیستن و انسان رو تماماً به جسم فرو میکاهن. این نکته رو من واقعا مدتها پیش از راه تأمل دریافته بودم و راجبش فکر کرده بودم، ولی اخیراً یادداشتی از استاد گرانمایه جناب آقای دکتر شبستری دیدم و دیدم ایشون به صراحت به این موضوع رسیدن و یکی از نقدهای جدی که بر فقه دارن دقیقاً همینه که در واقع میگن فقه از روح و روان انسان به صورت کامل غافله و با انسان به مثابه یک جسم در واقع برخورد میکنه، یا به تعبیر دیگه انسان رو به جسم فرو میکاهه. همون سخنی که راجع به امام جماعت شدن نابینا گفتیم دقیقا این موضوع رو توضیح میده. اینی که مولانا میگه یک بینای صفیح میتونه امام جماعت باشه و این بهتر از اینه که یک نابینای فقیه در واقع امام جماعت بشه، فقیه نه به معنای فقیه امروزی، به معنای در واقع دینشناس واقعی، این دقیقا نشون میده که در اینجا معیار بدنه و بر اساس جسمه که داره قضاوت میشه. این موضوع رو حالا فعلا اجراتاً رها میکنیم، برگردیم به بحث خودمون. انسانهایی که ظاهرگرا هستن و به ظاهر حکم میکنن معمولاً سطح رویین پدیده ها متوقف میشن و از حقیقت مسائل غفلت میبرزن. درباره نابینایی هم همینطوره. ظاهرگرایان فقط نابینایی چشم رو میبینند ولی از کوری باطن غافل میشن. مولانا به عنوان یک عارف باطنگرا نابینایی رو به هیچ وجه به کوری چشم فرو نمیکاهه. از نظر او کوری چشم در برابر کوری دل اهمیت چندانی نداره. انسانی که چشمانش نابیناست میتونه سعادتمندانه زندگی بکنه، ولی کوردلی به معنای واقعی کلمه موجبات بدبختی انسان رو فراهم بیاره. یه داستانی مولانا در مثنوی آورده که میگه بایزید بسطامی داشت به سفر میرفت، به یک پیر روشندلی برخورد کرد که نابینا بود. این پیر چشمانی نابینا و دلی روشن داشت. و بعد مولانا میگه همونجور که آدمی که خوابیده چشماش بسته ولی در رؤیا میتونه منظرهای دلکش و بدی رو ببینه، انسانهایی هم هستن که چشمان ظاهریشون بسته است ولی حقیقتها رو میتونن ببینن و مناظر بسیار دلگشا و دلانگیزی رو میتونن مشاهده بکنن. بایزید اندر سفر جستی بسی، تا بیابد خضر وقت خود کسی. دید پیری با قدی همچون هلال، دید در وی فر و گفتار رجال. دیده نابینا و دل چون آفتاب، همچو پیلی دیده هندوستان به خواب. چشم بسته خفته بیند صد طرب، چون گشاید آن نبیند ای عجب. بس عجب در خواب روشن می شود، دل درون خواب روزن می شود. آن که بیدار است بیند خواب خش، عارف است او خاک او در دیده کش. داستان عبس و تولا که در قرآن بهش اشاره شده به خوبی این نکته مهم رو تبیین میکنه که چشمان نابینا اگر با روشندلی همراه باشن باعث عظمت انسان میشن. ماجرا از این قراره که طبق روایات شخصی نابینا به نام ابن ام مکتوم اومده بود پیش پیامبر اسلام و میخواست سوالاتی از او بپرسه و در واقع دین خودش رو بهتر بشناسه. در همون موقع تعدادی از اشراف و بزرگان هم اومده بودن پیش پیامبر و پیامبر قصد داشت که با اونها صحبت بکنه و گمان میکرد که اگر اونها به دین اسلام بیان در واقع افراد بیشتری از طریق اونها میتونن مسلمان بشن. به همین خاطر موقتاً به این نابینا بیتوجهی و بی‌اعتنایی کرد و بلافاصله آیات کوبنده سوره عبس نازل شدن. عبس و تولا انجا اهل اعما، یعنی رو ترش کرد و رو برگردان به خاطر اینکه یک نابینایی نزد او اومده بود. طبق بعضی از روایات دیگه پیامبر اسلام در واقع روی در هم کشید از این نابینا به خاطر اینکه با خودش فکر کرد که ممکنه که اشراف و بزرگانی که اومدن پیش او گمان کنن که یاران پیامبر فقیرند، نابینا هستن و از طبقات پایین جامعه اند. این مطلب به شکل‌های مختلف در کتاب‌های تفسیر قرآن اومده. آیات سوره عبس و تولا از رفتار پیامبر اسلام انتقاد میکنه. مولانا به این داستان اشاره میکنه و بعد به این نتیجه میرسه که با یک لحن بسیار حماسی میگه در نزد خدا یک نابینای هدایت جو از صد پادشاه و وزیر برتره. احمدا دیدی که قومی از ملوک، مستمع گشتند گشتی خوش که بوک. این رئیسان یار دین گردند خش، بر عرب اینها سرند و بر حبش. بگذرد این سید از بصره و تبوک، زان که الناس و علی دین الملوک. زین سبب تو از ضریر مهتدی، رو بگردانیدی و تنگ آمدی. ضریر یعنی کور نابینا. که در این فرصت کم افتد این مناخ، تو زیارانی و وقت تو فراخ. مزدهم میگردیم در وقت تنگ، این نصیحت میکنم نز خشم و جنگ. این بیت فوق‌العاده رو بشنوید. احمدا نزد خدا این یک ضریر، بهتر از صد قیصر است و صد وزیر. از نظر مولانا تردیدی وجود نداره که نابینای روشندل هزاران بار بر بینای کوردل ترجیح داره. بنابراین چیزی که ما باید از اون بترسیم نه کوری چشم بلکه کوری دله. مولانا بحث بسیار مفصلی راجع به کوردلی داره که یک جلسه کامل واقعا وقت میخواد شرح و تفسیر اون بحث، و او در این بحث تلاش میکنه که عواملی رو که باعث کوردلی میشن به دقت شناسایی بکنه و به ما معرفی کنه و از ما به عنوان مخاطبش بخواد که خودمون رو از این عوامل دور نگه داریم. من به چند تا از عواملی که باعث کوردلی میشن از نگاه مولانا اشاره میکنم. اولین عامل حرص و طمعه. به نظر مولانا زیاده خواهی و افزون طلبی و طمع ورزی چشم انسان رو نابینا میکنن و باعث میشن که انسان واقعیت ها رو نتونه ببینه. طبل افلاسم به چرخ سابعه، رفت و تو نشنیده ای بد واقعه. گوش تو پر بوده است از طمع خام، پس طمع کر می کند کوری غلام. اینجا منظورش از کوری که چشمش نابینا باشه نیست. وقتی که سامانه ادراکی ما بر اثر طمع مختل میشه و درون ما بر اثر طمع تعادل خودش رو از دست میده، و وقت چشم سر ما هم دیگه واقعیت‌های زندگی رو نمیتونن ببینن. مولانا فراوان به این نکته اشاره کرده که حرص و طمع در سامانه ادراکی ما تأثیر میذاره. مثلا میگه حرص کور و احمق و نادان کند، مرد را بر احمقان آسان کند. در جای دیگه میگه حرص انسان رو نابینا میکنه و نیروی تشخیص او رو از بین میبره. به نظر مولانا علت نابودی ملت‌های گذشته همین بود که حرص اونها رو کور و کر کرده بود و اونها نمیتونستن مصالح واقعی خودشون رو تشخیص بدن. هر هلاک امت پیشین که بود، زان که چندل را گمان بردند اود. بودشان تمییز کان مظهر کند، لیک حرص و آز کور و کر کند. کوری کوران ز رحمت دور نیست، کوری حرص است کان معذور نیست. دومین عاملی که باعث کوردلی میشه جهله، یعنی نادانی، با تعریف ویژه‌ای که مولانا از جهل داره. جهل که با در واقع مؤلفه هایی مثل خودکامل پنداری، غرور، انتقاد ناپذیری، عرض کنم خدمتتون عشق فراوان به جر و بحث کردن و لگد کوب کردن حقیقت ها و واقعیت ها به خاطر منافع خود مشخص میشه، یکی از به نظر مولانا بزرگترین رذیلت ها و شاید بزرگترین رذیلت باشه. از نظر مولانا جهل انسان رو کور میکنه و چشمان او رو میبنده. علم چون آموخت سگ رست از زلال، اشاره داره به یک موضوع فقهی به نام کلب معلم، یعنی سگی که تعلیم دیده باشه. میکند در بیشه ها صید حلال، سگ چو عالم گشت شد چالاک زعف. سگ چو عارف گشت شد اصحاب کف. سگ شناسا شد که میر صید کیست، ای خدا آن نور اشناسنده چیست. کور نشناسد نه از بیچشمی است، بلکه این زان است که از جهل است مست. انسانی که از جهالت مست شده باشه کوردل میشه و بینایی خودش رو از دست میده. سومین عاملی مولانا به عنوان عامل کوردلی به ما معرفی میکنه لذت پرستی و هوسرانیه. از نظر او لذت پرستی و هوسرانی باعث میشه که چشم انسان کور بشه و انسان نتونه سود و زیان واقعی خودش رو ببینه. چون که در سبزه ببینی دنبرا، دام باشد این ندانی تو چرا. زان ندانی که ز دانش دور کرد، میل دنبه چشم و عقلت کور کرد. حب و کل اشیاء یعمی که یسم، نفس و کس سودا جنت لا تختسم. اگر در میان یک الفزاری ما یک غذای خوشمزهی ببینیم و هیچ آدمی هم اون اطراف نباشه، باید بدونیم که ما با یک دام و دانه سر و کار داریم. اما اگر گرسنه باشیم، میل به غذا چنان بر ما غلبه میکنه که ما دام رو فراموش میکنیم و فقط دنبال اون غذا میریم. بنابراین دیگه میل دنبه چشم و عقلت کور کرد. کور شدن چشم و عقل یعنی کوردل شدن. مولانا در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که میل شهوت دل انسان رو کور میکنه. میل شهوت کر کند دل را و کور، تا نماید خرچ و یوسف نار نور. ای بسا سرمست نار و نارجو، خیشتن را نور مطلق داندو. دوستان، غرق شدن در لذات حالی باعث میشه که انسان دوراندیشی و عاقبت نگری رو از دست بده. حرص ماهی به طعمه باعث میشه که دام و قلاب رو نبینه. انسان لذت پرست هم از خطراتی که زندگی او رو تهدید میکنن غافل میشه. انسان عاقل اونه که با یک چشم به لذت اکنون و با چشم دیگه به آینده نگاه کنه. و اگر دید که لذت حالی به آینده او زیان میرسونه، بتونه از خیر این لذت فعلی و حالی بگذره. یه کلمه در زبان عربی وجود داره به نام اعور. اعور یعنی کسی که یک چشم داره، یه چشم او کور شده باشه. مولانا بار با استفاده از کلمه اعور مطالب مختلفی رو مطرح کرده. از نظر ایشون انسانی که لذت حالی رو میبینه و از آینده غافله اعوره، یعنی یک انسان یک چشمه. انسان دو چشم کسیه که هم به اکنون نگاه میکنه و هم به آینده، و اگر لذت اکنون آینده ای او رو تباه میکنه میتونه از این لذت صرف نظر کنه. ماهیا آخر نگر منگر به شست، شست یعنی قلاب یعنی دام. بدگلویی چشم آخر بینت بست، با دو دیده اول و آخر ببین. هین مباش اعور چو ابلیس لعین، اعوران باشد که حالی دید و بس. چون بهایم بی خبر از باز پس، چشم خر چون اولش بی آخر است، گر دو چشمش هر حکمش اعور است. چهارمین عاملی که مولانا برای کوردلی برشمرده، موشکافی ها و دقت نظرهای بیهوده در مسائل غیر اصلیه. به نظر مولانا در زندگی ما یک سلسله مسائل اصلی وجود دارن و یک سلسله مسائل فرعی و غیر اصلی. توجه بیش از حد به فروع و غافل شدن از مسائل اصلی باعث کوردلی انسان میشه و متاسفانه همونجور که مولانا میگه بیشتر ما انسان‌ها در مسائل جزئی و غیر مهم بیش از حد موشکافی میکنیم، دقت میکنیم و مته به خشخاش میذاریم، اما وقتی که به مسائل اصلی زندگی میگذاریم اصلا توجهمون جلب نمیشه و به سرعت رد میشیم و میریم. دوستان این قطعه ای که میخونم بسیار قطعه تاثیرگذار و بسیار قطعه رقت انگیزیه واقعا، و من هر بار که این قطعه رو میخونم واقعا همه وجودم منقلب میشه. از شما خواهش میکنم که به این قطعه خیلی زیاد توجه کنید و اون رو بارها و بارها بخونید. مولانا در این قطعه به ما میگه ما عاشق گره باز کردنیم، ما فقط گره باز میکنیم اما یک لحظه فکر نمیکنیم که نتیجه این گره باز کردن چی میشه. تخصص ما بستن گره و باز کردن گرهه، اما هیچ وقت از خودمون نمیپرسیم که آخه من چرا دارم این گره ها رو باز میکنم. منظور او موشکافی های علمیه در زمینه های بیخود و بیفایده. در واقع هم سلیمان هست اکنون لیک ما، از نشاط دوربینی در اما. دوربینی یا آخربینی یا عاقبت اندیشی یکی از بزرگترین فضیلت ها از نگاه مولاناست، اما در اینجا دوربینی رو به معنای منفی به کار برده. دوربین یعنی کسی که مسائل کوچیک بی اهمیت دور دست ها رو میبینه ولی مسائل اصلی مهم نزدیک خودش رو نمیبینه. دوربینی کور دارد مرد را، دوربینی باعث کوری میشه. همچو خفته در سرا کور از سرا، کسی که داخل خونه است ولی از خونه کوره، خونه رو نمیبینه ولی در کیلومترها اون طرفتر میتونه یه چیز کوچولو رو ببینه. موله ای من در سخنهای دقیق، در گره ها باز کردن ما عشیق. عشیق یعنی عاشق، موله یعنی حریص. ما حریص دقیق سخن گفتنیم و عاشق گره باز کردنیم. تا گره بندیم و بکشاییم ما، در شکال و در جواب این فضا. شکال و جواب یعنی اشکال و جواب. من واقعا دیدم کسانی که موشکافانه اشکال میگیرن، اشکالا رو بررسی میکنن، ولی وقتی وارد زندگیشون میشید توی کوچکترین مسائل زندگی میبینید دوچار مشکل هستن. مولانا اینجور کسانی رو تشبیه میکنه به یه پرندهی که داخل دام افتاده و به بال و به پای او پیچیده شده. این پرنده خیلی زیاد فکر میکنه، دامها رو از پاش باز میکنه، دوباره دامها رو به پای خودش میبنده، ولی هیچ وقت به ذهنش نمیرسه که هدف زندگی او باز و بسته کردن گره ها نیست. هدف او اینه که گره ها رو باز کنه و پرواز کنه بره و خودش رو نجات بده. همچون مرغی کو گشاید بند دام، گاه بندد تا شود در فن تمام. او بود محروم از صحرا و مرج، مرج یعنی چمنزار. عمر او اندر گرهکاری است خرج، خود زبون او نگردد هیچ دام. لیک پرش در شکست افتد مدام، با گره کم کوش تا بال و پرد، نسکلد یک یک از این کر و فرد. بنابراین به نظر مولانا غرق شدن در موشکافی های بی حاصل باعث کوردلی میشه. موشکافی در مسائل فرعی و غافل شدن از مسائل اصلی باعث میشه که چشم جان ما بسته بشه. طرفه‌کوری دوربین تیز چشم. ببینید یه تعبیر متناقض نماست. مولانا از یک کور دوربین داره صحبت میکنه، کور دوربین تیز چشم، لیک از اشتر نبیند غیر پشم. منظور او از کور دوربین تیز چشم کسیه که شتر رو نمیتونه ببینه، از دیدن شتر کوره، ولی موی شتر رو با دقت تمام میتونه ببینه. مو به مو بیند ز صرفه حرص انس، رقص بی مقصود دارد همچو خرس. پنجمین عاملی که باعث کوردلی انسان میشه عبارت است از تقلید. به نظر مولانا تقلید و کورکورانه از دیگران تبعیت کردن و چشم و گوش خود رو و قدرت تشخیص خود رو نادیده گرفتن به مرور زمان باعث کوردلی انسان میشه. زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. زان که تقلید آفت هر نیکویست، که بود تقلید اگر کوه قویست. کلمه ضریر با سادزاد یعنی کور و مولانا فراوان از این کلمه استفاده کرده. گر ضریری لمتر است و تیز خشم، گوش پارش دان چو او را نیست چشم. گر سخن گوید ز مو باریکتر، آن سرش را زان سخن نبود خبر. بنابراین کور رو به معنای نابینایی که چشمش نمیبینه به کار نمیبره، کور رو به معنی مقلد به کار میبره. مستی دارد ز گفت خود ولیک، از بر وی تا به می راهیست نیک. همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آب از او بر آبخاران بگذرد. دوستان اینا زیادن، من به همین پنج تا اکتفا میکنم. از مباحث بالا به روشنی میتونیم بفهمیم که از نظر مولانا کوری واقعی نه کوری چشم بلکه کوردلیه، و کوردل کسی است که مقلد، شهوتران، آخربین، جاهل و رذیلتمند باشه. اگر این ویژگی ها در کسی وجود داشته باشه، از نظر مولانا او یک انسان کوردله، حتی اگر چشم او بینایی کامل داشته باشه و بتونه در فرسخ ها اون طرفتر ریزترین در واقع اشیا و پدیده ها رو ببینه. بنابراین دوستان اگر قرار باشه که نابینا امام جماعت نشه، طبیعتاً چنین کسی یعنی شخص مقلد، شهوتران، آخربین، جاهل، رذیلتمند، یعنی شخص کوردل، اوست که شایستگی ایستادن در جایگاه امام جماعت رو نداره، نه کسی که چشمانی نابینا داره و دلی مثل آفتاب و ضمیری پاک داره. یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم و این قسمت رو به پایان برسونم، و اونم اینه که ما لازمه یک بحثی درباره راهکارهایی برای رهایی یافتن از کوردلی ارائه کنیم. من فکر میکنم از تأمل در نکاتی که خدمتتون عرض کردم خودتون میتونید نکته‌های جالبی رو در این باره استنباط کنید. به تعبیر دیگه اگر ما عوامل کوردلی رو بشناسیم و اونها رو از وجود خودمون بزداییم، طبعا از کوردلی رهایی پیدا میکنیم. این یه بحث مفصلی لازم داره که میذاریم برای یک زمان دیگه. برم سراغ چهارمین بحثی که راجع به نابینایی و کوردلی میخوام خدمت شما عرض کنم، و اون نشانه های کوردلیه. اگرچه من در ضمن بحث درباره علل کوردلی به نشانه ها و نتایج اون هم اشاره کردم، ولی لازمه که یه بحث مستقلی راجع به نشانه ها و نتیجه های کوردلی داشته باشیم. این بحث واقعا باز مفصل میشه. من فقط به عنوان نمونه به سه تا از این موارد اشاره میکنم. اولین نشانه‌ای یا نتیجه‌ای که مولانا برای کوردلی برشمرده عیب‌جویی و عیب‌بینیه. به نظر مولانا نشانه این که شخص کوردل شده اینه که عیب‌های خودش رو نمی‌بینه ولی عیب‌های دیگران رو میتونه ببینه. دوستان یه داستان عجیبی در مثنوی اومده که در کتاب‌های قبل از مثنوی هم خیلی زیاد بهش اشاره شده، به نام داستان شهر کلان. داستانی بود که سه نفر جمعیت داشت و این سه نفر یکیشون یک کور تیزبین بود، یکیشون یک کر تیزشنو بود و یکیشون یک برهنه درازدامن بود. همونجوری که می‌بینید این سه تا تعبیر در واقع سه تا تعبیر متناقض نما هستن. و بعد مولانا این داستان رو به خوبی توضیح میده و بعد از اون رمزگشایی میکنه. اونجا که میخواد اون کور رو معرفی کنه، در توصیف او اینجوری میگه: آن یکی بس دوربین و دیده کور، از سلیمان کور و دیده پای مور. یکی از ساکنان شهر کلان یه انسان کور دوربین بود. این انسان سلیمان رو با تمام عظمتش نمیدید ولی یه مورچه رو میتونست ببینه. خب این سوال برای ما پیش میاد که این معنای این جمله چیه؟ کور دوربین یعنی چی؟ مولانا در پایان داستان از این تعبیر متناقض نما رمزگشایی میکنه. به نظر او کور دوربین کسیه که عیبهای کوچک دیگران رو میبینه ولی از دیدن عیبهای بزرگ خودش غافله. کور دوربین در واقع کسیه که تیر برق رو در چشم خودش نمیبینه ولی یک خار کوچیک یا یک سوزن کوچیک رو در چشم دیگران مشاهده میکنه. هرس نابیناست بیند مو به مو، عیب خلقان و بگوید کو به کو. و بعد میتونید داستان رو خودتون ملاحظه کنید. دومین نشانه و نتیجه‌ای که مولانا برای کوردلی برشمرده اینه که انسان کوردل حالش بده و به خودش آسیب میرسونه، به خودش رنج بدون دلیل در واقع وارد میکنه. مولانا برای تبیین این مسئله یه داستان زیبایی رو در دیوان شمس آورده. یک مردی از شکم درد شکایت به پیش پزشک میبره. پزشک از اون میپرسه چی خوردی؟ میگه من یه مقداری نون داشتم که سوخته شده بود و سیاه شده بود، اونا رو خوردم و دلم درد گرفت. پزشک برای او داروی چشم مینویسه و وقتی اون بیمار شکایت میکنه و میگه من به خاطر دل دردم اومدم پیش تو، تو چرا داری برای چشم من دارو مینویسی؟ او گفت به خاطر اینکه مشکل اصلی تو ضعف چشم توست. اگر چشم تو باز بود و تو واقعا می دیدی، هیچ وقت نمی اومدی نون سیاه خراب شده رو بخوری و دلدرد برای خودت ایجاد کنی. رفت مردی به طبیبی به گله درد شکم، گفت او را تو چه خوردی که برسته است زهیر؟ بیشتر رنج که آید همه از فعل گلوست، گفت من سوختنان خوردم از پست فطیر. گفت سنبر برو آن کحل عزیزی به من آر، کحل داروی چشمه. گفت درد شکم و کحل خه ای شیخ کبیر، گفت تا چشم تو مر سوخته را بشناسد، تا ننوشی تو دگر سوخته ای نیم زریر. نیست را هست گمان برده ای از ظلمت چشم، چشمت از خاک در شاه شود خوب و منیر. و مولانا در جاهای دیگه باز به این نکته مهم اشاره میکنه که اگر ما کوردل باشیم مصالح حقیقی خودمون رو تشخیص نمیدیم، به همین خاطر مدام برای خودمون رنج درست میکنیم. و سومین نشانه یا نتیجه که مولانا برای کوردلی برمیشموره اینه که شخص کوردل دوست رو از دشمن تشخیص نمیده، مصلحت خودش رو از ضررهای خودش تشخیص نمیده و به همین خاطر به راحتی فریب میخوره. چون ز کوری دزد دزدد کاله‌ای، می کند آن کور امیا ناله ای. تا نگوید دوز او را کان منم، که از تو دزدیدم که دزد پرفنم. کی شناسد کور دزد خیش را، چون ندارد نور چشم و آن زیا. چون بگوید هم بگیر او را تو سخت، تا بگوید او علامتهای رخت. پس جهاد اکبر آمد عصر درد، تا بگوید او چه دزدید و چه برد. اولا دزدید کهل دیدت، چون ستانی باز یابی تبصرت. کاله حکمت که گم کرده دل است، پیش اهل دل یقین آن حاصل است. کوردل با جان و با سمع و بصر، می نداند دزد شیطان راز اثر. زهل دل جو از جمادان را مجو، که جماد آمد خلایق پیش او. پنجمین نکته‌ای که میخوام درباره نابینایی و کوری خدمتون عرض کنم مسئله اساکش هست یا قائد اعما یا دلیل نابینا. یکی از مسائل خیلی مهم درباره نابینایی عبارت هست از مسئله راهنما یا همراه. از اونجا که نابیناها مخصوصا در فضاهای عمومی به تنهایی از پس کارهای خودشون برنمیان، ناگزیرن که از دیگران کمک بگیرن. کسی رو که به نابینا کمک میکنه قائد اعما یا دلیل نابینا یا اساکش مینامند. وظیفه هر انسان اخلاقی و شریفی اینه که همیشه در خدمت نابینایان باشه و هر کاری از دستش میاد برای اونها انجام بده. در فرهنگ دینی ما هم برای این کار پاداش الهی در نظر گرفته شده. مولانا در این باره خطاب به پیامبر اسلام اینطور میگه: هین به مگذاری شفا رنجور را، تو ز خشم کر عصای کور را. نه تو گفتی قائد اعما به راه، صد ثواب و اجر یابد از اله. هر که او 40 گام کوری را کشد، گشت آمرزیده و یابت رشد. به حدیثی از پیامبر اشاره میکنه که اگر 40 قدم یک نابینا رو راهنمایی کنید خداوند گناهان شما رو میامرزه. بعد مولانا خطاب به پیامبر میگه پس بکش تو زین جهان بیقرار، جوق کوران را قطار اندر قطار. بنابراین یک وظیفه بینایان در مقابل نابینایان دارن، اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. در کنار وظیفه همگانی برای کمک به نابینایان، لازمه که شخص نابینا بدون خشم و بدون شرم نقص جسمی خودش رو بپذیره و با کمال میل از دیگران کمک بگیره. من چندین بار دیدم و شنیدم که بعضی از نابینایان مثل دیگرانی که از ناتوانی یا کمتوانی رنج میبرند در زمینه‌های مختلف، ممکنه که به شدت دچار خشم بشن از خداوند، از طبیعت، از والدین خودشون، از جامعه، و این خشم و رنجش زندگی اونها رو در یک طوفانی از درد و رنج غرق بکنه و روابطشون رو با دیگران مختل کنه. بعضی دیگه از معلولان عزیزم هستن که به شدت احساس شرم و خجالت میکنن، معلولیت خودشون رو پنهان میکنن و از دیگران کمک نمیگیرن. ولی این عزیزان باید بدونن که نقص جسمی هیچ زیانی برای انسانیت اونها نداره. اونها میتونن با پذیرفتن وضعیت موجود خود که قابل تغییر نیست و چاره‌ای جز پذیرشش هم وجود نداره و با یاری گرفتن از دیگران زندگی خودشون رو شادتر و شیرین‌تر بکنن. مولانا هم بارها به این نکته اشاره کرده که شخص نابینا باید از فرد مهربان و خیرخواه و دانا کمک بگیره تا بتونه راحت‌تر زندگی بکنه. کور با رهبر به از تنها یقین، زان یعنی از کوری یکی ننگ است و صد ننگ است از این. خود کوری اگر باعث خجالت بشه یه دونه خجالت میاره، ولی اگر کمک نگیریم از دیگران بارها شرمنده میشیم و خجالت میشیم. هر ضریری که از مسیحی سر کشد، او جهودانه بماند از رشد. قابل ذو بود اگرچه کور بود، شد از این اعراض او کور و کبود. گویدش عیسی بزن در من دو دست، ای اما کحل عزیزی با من است. از من ار کوری بیابی روشنی، بر قمیص یوسف جان برزنی. مولانا این موضوع رو درباره مسائل معنوی هم آورده و در اونجا راجع به این موضوع هم صحبت کرده که ما در عالم معنا اگر نابینا و نادانی باید از دیگران کمک بگیریم. دیگری که نیم عاقل آمدو، عاقلی را دیده خود داندو. دست در وی زد چکورن در دلیل، دلیل یعنی راهنمای نابینا، تا بدو بینا شد و چست و جلیل. دوستان، مولانا بحث ششمی که میخواستم عرض کنم خدمتتون اسمش رو گذاشتم نابینایی ارزشمند. مولانا به یک نوع نابینایی اشاره میکنه و اون نابیناییه که بر اثر عشق خداوند ایجاد میشه. این نابینایی چشمان انسان رو بر غیر خدا میبنده و چشمان او رو فقط به روی یار باز میکنه و مولانا میگه این نوع نابینایی ارزشمنده. یه بحث مفصلی میخواد که واقعا الان دیگه فرصتش نیست. گفت کورم خان زین جرمان دقا، بس بلیسان قیاس است ای خدا. من دعا کورانه کی میکردم، جز به خالق کدیه کی آوردم. کور از خلقان طمع دارد ز جهر، من ز تو کز توست هر دشوار سهل. آن یکی کورم ز کوران بشمرید، او نیاز جان و اخلاص هم ندید. کوری عشق است این کوری من، حب و یعمی و یسم مستی حسن. کورم از غیر خدا بینا بدو، مقتضای عشق این باشد بگو. تو که بینایی ز کورانم مدار، دایرم بر گرد لطفت ای مدار. آخرین و هفتمین بحثی که خدمتتون عرض می‌کنم چند تا نکته درباره برخورد با نابینایان هست. من وظیفه اخلاقی می‌دونم که بدون اینکه تخصصی هم داشته باشم راجع به این موضوع آگاهی بدم و شما رو در واقع تشویق کنم که اگر در این باره اطلاعات ندارید در این باره حتما تحقیق کنید و اطلاعات به دست بیارید و اینها رو هم در اختیار دیگران قرار بدید. ما باید طرز برخورد با نابینایان رو واقعا یاد بگیریم. البته بقیه کسانی که معلولیت دیگری دارن، ولی الان بحث ما راجع به نابیناییه. بسیاری از نابینایان از جهت بینایی ضعف دارن ولی دارای توانایی‌های منحصر به فردین. اونها با تکیه بر اعتماد به نفسشون و با بهره‌گیری از ابزارهای جدید میتونن کارهای زیادی رو با کیفیت خیلی بالا انجام بدن. نابینایان غالبا حافظه بسیار قوی دارن، گوش بسیار نیرومندی دارن و حواس بسیار قوی دارن. اونا میتونن درس بخونن، تایپ کنن، آشپزی کنن، در خیابون راه برن و خیلی از کارها رو انجام بدن. از همه مهمتر، همونجور که عرض کردم، نابینایان از حیث انسانی هیچ کم و کسری ندارن و به نظرم مهمترین وظیفه بینایان در برابر نابینایان اینه که به شکل کاملا انسانی با اونها رفتار کنن. از رفتارها و نگرش‌های تکبرآمیز، تحقیرآمیز و دلسوزانه پرهیز کنن. ترحم و دلسوزی باعث میشه که نابینایان احساس تحقیر پیدا بکنن و عزت نفسشون آسیب ببینه. در بسیاری از موارد واقعا لازم نیست ما با نابینایان برخورد متفاوت داشته باشیم. ما باید با اونها مثل افراد عادی رفتار کنیم. دکتر مسعود صیادی یک یادداشتی در گوگل دارن که میتونید اونو جستجو کنید، تحت عنوان در واقع روش برخورد با نابینایان، و در اونجا چندین نکته جالب رو مطرح کردن. من بر اساس تأملات خودم و این یادداشت از آقای دکتر مسعود صیادی چند تا نکته کوتاه رو عرض می‌کنم. یکی این که در اولین برخورد و آشنایی با فرد نابینا بهتره که ما راجع به علت نابینایی او سوال نکنیم، مگر اینکه خودش بخواد در این باره صحبتی بکنه. وقتی که با یک نابینا ارتباط داریم، باید با دقت به حرفاشون گوش بدیم و حواسمون کاملا جلب باشه به اونها. فکر نکنیم چون ما رو نمیبینن میتونیم به یه طرف دیگه نگاه بکنیم، میتونیم در وضعیت نامناسب بشینیم و از این رفتارها انجام بدیم. احترام به شأن انسانی نابینا مستلزم این هست که ما وقتی داریم با یک نابینا صحبت میکنیم، دقیقاً به گونه‌ای با او صحبت کنیم که گویا داره ما رو میبینه. بنابراین از هر گونه رفتار ناشایسته و نادرست که او نمیبینه باید پرهیز کنیم. گذشته از این، چون نابینایان گوش‌های بسیار نیرومندی دارن، اگر ما موقع صحبت کردن با اونها سرمون رو به طرف دیگه بچرخونیم و با اونها حرف بزنیم، اونها به راحتی جهت صدا رو تشخیص میدن و احساس میکنن که ما داریم به اونها بی احترامی میکنیم. مطلب بعدی اینه که موقع ارتباط با افراد نابینا ما باید از زبان بدنمون به شکل طبیعی استفاده کنیم. در برخورد با نابینایان میتونیم از تغییر در تون صدا، استفاده از ایما و اشاره، حرکات بدن و اینها اشاره بکنیم و به این ترتیب این حس رو به اونها منتقل بکنیم که کاملا به عنوان یک انسان در یک موقعیت برابر داریم باشون صحبت میکنیم. استفاده از کلمه های معلول، ناتوان، کور و این جور اصطلاحات واقعا درست نیست و ما باید اگر با یک نابینای ارتباط زیاد داریم ازش بپرسیم که دوست داره ما با چه کلمه ای راجع به در واقع آسیبی که او دیده صحبت بکنیم. حتی بعضی از افراد هستن که از اصطلاح روشندل هم خوششون نمیاد و وقتی که در واقع از کلمه روشندل برای اونها استفاده میکنیم، حس میکنن که ما دلمون برای اونها میسوزه و احساس ترحم داریم بهشون میدیم. این هم نکته مهمیه و ما باید بدونیم که چطور اونها رو مورد خطاب قرار بدیم. و مطلب بعدی این که واقعا باید تلاش کنیم بستر لازم رو برای حضور نابینایان در جامعه فراهم بیاریم. تعدادی از نابینایان به خاطر این نقصی که در جسمشون وجود داره میل به منزوی شدن دارن و از حاضر شدن در جمع‌ها و مهمانی‌ها و جامعه میترسن. عده‌شون به خاطر فراهم نبودن امکانات از اومدن تو جامعه میترسن. درست اینه که ما در کنار تغییر باورمون نسبت به نابینایان فضا و فرصتی فراهم بیاریم که اونها بتونن راحت تر در جامعه حضور پیدا کنن، از امکانات برابر و مناسب استفاده بکنن و با رفاه و راحتی بتونن به زندگی خودشون برسن. و آخرین نکته این که واقعا باید تلاش کنیم زمینه مناسب رو برای شغل و برای ادامه تحصیل و برای کسب درآمد نابینایان فراهم کنیم تا اونها بتونن با شادی افزونتری و درد کمتری در درون جامعه زندگی بکنن. امیدوارم که این بحث ها که به خاطر اون ابیات مولانا راجع به نابینایان بود مورد توجه شما قرار گرفته باشه و براتون مفید بوده باشه. بحث رو به پایان میرسونم و شما رو به خدا میسپارم. انشاءالله که عصر بسیار زیبایی داشته باشید و همیشه سراپای وجودتون غرق مهر روشنایی و مهر باشه.